بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
تدارک مقدمات اجلاس سران عرب در بیروت رسما آغاز شد. دولت پرزیدنت جورج دبلیو بوش میگوید گزارش نیویورک تایمز را نمیتواند تایید کند. نیویورک تایمز دیروز گزارش داده بود که جمهوری اسلامی ایران و یاسر عرفات رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین در پی دیداری پنهانی در مسکو شروع به همکاری‌های نظامی با یکدیگر کردند. سید الاسلام خود را آماده جانشینی پدر می‌کند. سید الاسلام پسر معمر قذافی رهبر لیبی. گفتگویی داریم درباره مواد مخدر در ایران و ناخالصی‌های آن. همراه با گزارش‌های ویژه سالانه، سال کهنه و سال نو. گفتار اقتصادی روز. همه اینها و بیشتر در همین برنامه. دوشنبه 25 مارس 2002 میلادی، 5 فروردین ماه 1381 هجری خورشیدی. سلام. در 2 ساعت نخست از برنامه 3 ساعته امروز با مجموعی از خبر، گزارش، گفتار و گفتگو، من علیرضا طاهری میزبان شما هستم. در آغاز بکتاش خمسه‌پور با تازه ترین خبرها.
در بیروت وزیران خارجه کشورهای عرب در آستانه برگزاری اجلاس رهبران عرب اعلام کردند خواستار برقراری صلح در خاورمیانه هستند، اما نه به هزینه تسلیم شدن. گروهی از سربازان بریتانیا برای آغاز ماموریت خود علیه بقایای قوای القاعده و طالبان وارد افغانستان شدند. یک سخنگوی نظامی ایالات متحده میگوید نیروهای ائتلاف ضد تروریسم برخی اسلحه های به دست آمده از قوای طالبان و القاعده را به دولت موقت افغانستان تحویل دادند. کره جنوبی و کره شمالی روز دوشنبه به طور مشترک اعلام کردند که یک فرستادی رئیس جمهوری کره جنوبی در تلاشی جهت از میان بردن تنش ها میان سئول و پیونگ یانگ هفته آینده به کره شمالی سفر خواهد کرد. در سئول هزاران پلیس ضد شورش با هجوم به کوی دانشگاهی صدها تن از کارگران را دستگیر و همزمان شرکت‌های برق اخراج کارگرانی را که یک ماه است در اعتصاب به سر می‌برند آغاز کردند. در موجی بی سابقه از سوانه رانندگی در ایران مقامات پزشکی اعلام کردند در جریان تعطیلات در روز دوشنبه دست کم 122 تن کشته و بیش از 1800 تن زخمی شدند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است برای نخستین بار پس از 21 سال یک فروند هواپیمای باری که از دبی پرواز کرده بود در فرودگاه آبادان به زمین نشست. و در 74مین مراسم سالانه اعطای جوایز اسکار در هالیوود فیلم یک ذهن زیبا جایزه اسکار بهترین فیلم سینمایی را دریافت داشت.
بکتاش خمسه‌پور، خلاصه تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. وزیران خارجه کشورهای عرب امروز دوشنبه تدارک مقدمات برگزاری اجلاس سران عرب در بیروت را رسما آغاز کردند. محمود حمود وزیر خارجه لبنان در آغاز گردهمایی امروز خطاب به همکاران عربش گفت ما خواهان صلحی فراگیر و منصفانه میان اسرائیل و عرب بر پایه قطعنامه‌های سازمان ملل متحد هستیم. جمشید چالنگی و گزارشی درباره اجلاس سران عرب.
از روز چهارشنبه پس فردا کنفرانس سران عرب در بیروت پایتخت لبنان برگزار می شود. هنوز روشن نیست که یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی که از سوی دولت اسرائیل در بازداشت خانگی در رام الله به سر می برد اجازه خواهد یافت در کنفرانس بیروت شرکت کند و یا خیر. محور مذاکرات کنفرانس بیروت طرح پیشنهادی عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان مبنی بر عقب نشینی اسرائیل به مرزهای سال 1967 در مقابل شناسایی اسرائیل از سوی همه کشورهای عرب خواهد بود. لیبی و سوریه این پیشنهاد را مورد انتقاد قرار دادند. قسان سلامه وزیر فرهنگ لبنان که ریاست کمیته برگزاری کنفرانس سران عرب را بر عهده دارد در این زمینه به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید
التحول من رؤیه الى خطه يتطلب اولا
در کنفرانس بیروت تلاش می شود تا نظریه یا چشمانداز صلح به عمل و واقعیت تبدیل شود. این محور اساسی مذاکرات در کنفرانس بیروت خواهد بود.
نسیر خطوه ابعد في هذه الترجمه ربما لا نصل.
در مورد جزئیات طرح ولیعهد عربستان در کنفرانس بیروت مذاکره خواهد شد با هدف نزدیک شدن دیدگاه‌های مختلف به یکدیگر. پیش از این گفتم هدف چگونه عملی ساختن طرح پیشنهادی ولیعهد عربستان برای برقراری صلح است. حسان سلامه وزیر فرهنگ لبنان و رئیس کمیته برگزاری کنفرانس سران عرب در این مورد که چنانچه پیشنهاد ولیعهد عربستان در کنفرانس بیروت به تصویب نرسد چه سرنوشتی خواهد یافت به من میگوید
الطرف السعودي يقول انه سيحملها الى الامم المتحده يعني هذا مقال ولي العهد السعودي.
در چنین صورت این طرح پیشنهادی به سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد. این موضوع را ولیعهد عربستان در مذاکرات خود با رهبران کشورهای عرب نیز مطرح ساخته است. و سرانجام این که کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در کنفرانس دو روزه سران عرب در بیروت شرکت خواهد داشت.
جمشید چالنگی و گزارشی درباره اجلاس سران عرب پیش از سفرش به بیروت. اما گزارشگر ما دقایقی پیش وارد بیروت شد و هم اکنون به من خبر دادن که میتوانم با او گفتگوی زنده داشته باشم. آقای چالنگی، از تازه ترین تحولات در بیروت پایتخت لبنان برای ما بگویید.
این خبر هست تایید شد آقای حسنی مبارک برخلاف گزارش های پیشین به طور قطع در کنفرانس بیروت شرکت خواهد کرد. وزیر خارجه مصر احمد ماهر و سپس خود آقای مبارک در گفتگو با روزنامه النهار چاپ لبنان تایید کرد که در این کنفرانس شرکت میکنه. هنوز روشن نیست که آقای عرفات در کنفرانس شرکت خواهد کرد یا نه. آقای میگل موراتینوس نماینده ویژه اتحادیه اروپا که با عرفات ملاقات کرده اظهار امیدواری کرده که عرفات ظرف 24 ساعت آینده به بیروت سفر خواهد کرد، اما این اظهار امیدواری هنوز از جامعه عمل نپوشیده و از طرف اسرائیل هم تایید نشده. کنفرانس وزیران خارجه کشورهای عرب در این لحظه که من با شما صحبت میکنم در جریان هست. این کنفرانس قرار پیشنویس قطعنامه نهایی سران عرب رو تهیه کنه که در مواردی مورد اختلاف هست. همینطور فرستاده ویژه روسیه آندره ودوین هم وارد بیروت شد، با امیل لهوت رئیس جمهوری لبنان ملاقات کرد. بعد از این ملاقات اعلام کرد که مسکو از طرح پیشنهادی عبدالله بن عبدالعزیز و روند پیشنهادی در این طرح برای صلح با اسرائیل استقبال میکنه. به هر حال اون چه که هست نکات مهم این هستش که اختلاف نظر عمده جز بین سوریه و لیبی با طرح پیشنهادی ولیعهد عربستان وجود نداره. تا ساعت دیگه کنفرانس وزیران خارجه کشورهای عرب به کار خودش پایان خواهد داد و احتمالاً جلسه مطبوعاتی خواهد داشت. سخنگوی این کنفرانس و نتایج این کنفرانس رو مطرح خواهد کرد.
عرفات می آید یا نمی آید؟ آقای چالنگی، همینجور چنان که اشاره کردید این بزرگترین پرسش است. خیلی ها می گویند که بدون آقای عرفات اجلاس سران عرب معنا و مفهوم چندانی نخواهد داشت. از طرف دیگه مسئله امام موسی صدر که بیش از 24 سال پیش در لیبی ناپدید شد نیز سایه افکنده بر اجلاس سران و عده‌ای به خصوص شیعیان لبنان معتقدند که به همین دلیل، به دلیل ناپدید شدن امام موسی صدر، رهبر لیبی معمر قذافی نباید به بیروت بیاد. درباره آمدن یا نیامدن آقای قذافی چه می‌دونید؟
در مورد اومدن یا نیومدن آقای قذافی به طور رسمی تا این لحظه اعلام نظری نشده، اعلام نظر مجدد، اما پیش از اون آقای لهود و همینطور هم موسی دبیرکل اتحادیه عرب اطمینان دادن که آقای قذافی حتما در این کنفرانس شرکت خواهد کرد. این تاییدی از طرف ترابلوس با لیبی هم رد نشد. آقای تاری، یک خبر دیگه هست که من الان این رو بگم خدمتتون، چون الان به دست من رسیده، که عراق، آقای ناجی صبری وزیر خارجه عراق اعلام کرد که عراق در کنفرانس سران عرب تعهدنامه‌ای رو امضا خواهد کرد مبنی بر به رسمیت شناختن استقلال و امنیت کویت.
جمشید چالنگی در بیروت، گزارشگر اروپای آزاد، آزادی. سفیر فلسطین در تهران امروز دوشنبه گزارش دیروز نیویورک تایمز را بی‌پایه خواند. نیویورک تایمز دیروز در گزارشی جمهوری اسلامی ایران و تشکیلات خودگردان فلسطین را به همکاری‌های نظامی با یکدیگر متهم کرده بود. سفیر فلسطین در تهران می‌گوید این گزارش بی‌پایه زیر نفوذ گروه‌های فشار یهودی تهیه شده است تا راهی برای رهایی آریل شارون نخست وزیر اسرائیل از انبوه مشکلات داخلیش پیدا شود. از سوی دیگر دولت پرزیدنت جورج دبلیو بوش نیز اعلام کرده است که گزارش نیویورک تایمز را نمیتواند تایید کند. مینا بهارمست گزارش می‌دهد.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز یکشنبه خود به نقل از مقامات امنیتی اسرائیل و آمریکا که نامی از آنها برده نشده بود، در گزارشی نوشته بود ایران برای یاسر عرفات و سایر گروه‌های فلسطینی سلاح‌های سنگین و پول می‌فرستد. اما دیک چینی، معاون رئیس جمهوری آمریکا، اعتبار این گزارش را زیر سوال برد. آقای چینی در مصاحبه‌ای با کانال CBS آمریکا گفت فکر می‌کنم درست نیست در این مرحله درباره این گزارش بر اساس حدس و گمان نظر دهم و نمی‌توانم صحت و سقم آن را تایید و یا رد کنم. در گزارش روزنامه نیویورک تایمز آمده بود مشاوران یاسر عرفات و مقامات ایران در جریان دیدار یاسر عرفات از مسکو در ماه می گذشته ترتیب همکاری دو طرف را دادند. کندولیسا رایس، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، هم از تایید این گزارش خودداری کرد. خانم رایس که به همراه رئیس جمهوری آمریکا عازم السالوادور بود، به خبرنگاران گفت من چیزی درباره ملاقات مقامات ایرانی و مشاوران یاسر عرفات در مسکو نمی‌دانم. اگر چنین چیزی صحت داشته باشد، تحول بدی در خاورمیانه است. نیویورک تایمز در گزارش خود به نقل از مقامات اسرائیل گفته بود خبر این همکاری موجب نگرانی اسرائیل می شود، چرا که در شرایط بالا گرفتن برخوردهای خشونت‌آمیز با اسرائیل، فلسطینی ها حامی قدرتمند و مجهزی را می یابند. بحث همکاری ایران و فلسطینی ها چند ماهی پیش بعد از ضبط محموله اسلحه در یک کشتی توسط اسرائیل مطرح شد. اسرائیل ایران را متهم به ارسال این محموله کرد. در گزارش روز یکشنبه نیویورک تایمز به نقل از یکی از مقامات عالی رتبه وزارت خارجه آمریکا آمده بود شواهد زیادی در دست است که حاکی فرستادن این محموله اسلحه بخشی از رابطه وسیع‌تر میان ایران و فلسطینی هاست. نیویورک تایمز در پایان میگوید مقامات تشکیلات فلسطینی ادعای مداخله ایران را در این ماجرا رد کردند.
مینا بهارمست گزارش میداد. عزت ابراهیم، معاون شورای فرماندهی انقلاب عراق، و هیئت همراه او در بیروت خواهند کوشید تا دولت‌های عرب را به رد طرح حمله آمریکا و بریتانیا به حکومت صدام حسین وادار سازند. اما دیک چینی، معاون رئیس جمهوری آمریکا، می‌گوید در دیدارش با رهبران عرب هیچ کدام از آنها با حمله به عراق مخالفت نکردند. از سوی دیگر، آنچنان که شهران تبری از لندن گزارش می‌دهد، مخالفت با طرح حمله مشترک بریتانیا و آمریکا به عراق روز به روز در بریتانیا جدی‌تر می‌شود. شهران تبری گزارشگر رادیو آزادی در لندن.
جفون وزیر دفاع بریتانیا معتقد است در صورتی که تشخیص داده شود خطری از سوی صدام حسین صلح جهانی را تهدید می‌کند، بریتانیا محق است بدون کسب اجازه از سازمان ملل متحد دست به اقدام نظامی علیه عراق زند. او معتقد است طی این مسیر از طریق سازمان ملل فقط یکی از انواع راه‌های قانونی برای چنین اقدامی است، ولی تنها راه نیست. در حالی که جک استرو وزیر امور خارجه بریتانیا نیز با وزیر دفاع کابینه تونی بلر موافق است و میگوید صدام حسین به کرات به تعهدات بین‌المللی کشورش پشت کرده است، مخالفت با حمله نظامی بریتانیا به عراق در بین حامیان حزب کارگر و بسیاری از نمایندگان مجلس که جزو دولت نیستند رو به افزایش است. کریس اسمیت وزیر فرهنگ سابق که معمولاً با سیاست‌های دولت موافق است، یکی از کسانی است که از دنبال روی بریتانیا از ایالات متحده آمریکا در جنگ همه جانبه علیه عراق ابراز نگرانی کرده است. او گفت من و بسیاری از همکارانم از اینکه بریتانیا از تصمیم یک جانبه آمریکا حمایت کنند نگرانیم. همینطور داگ هندرسون یکی دیگر از وزرای سابق دولت کارگری بریتانیا میگوید خطری که متوجه ماست آن است که تصمیمات آمریکا را در بست قبول کنیم، چه در آن صورت اگر این تصمیمات با شکست مواجه شود زیان آن بیشتر متوجه ماست تا ایالات متحده آمریکا. و دونالد اندرسون رئیس کمیته روابط بین الملل مجلس پایه‌های قانونی این تصمیم را متزلزل می‌خواند. از دیوید چیجی یکی از اعضای کمیته روابط بین الملل مجلس که از حزب لیبرال دموکرات بریتانیا است میپرسم، جفون وزیر دفاع بریتانیا میگوید راه‌های قانونی بسیاری برای دست دادن به چنین اقدامی وجود دارد و سازمان ملل متحد تنها مجرای قانونی نیست. شما چه میگویید؟
The issue is quite clear that there is a threat that Saddam Hussein is preparing to develop and then use weapons of mass destruction, particularly biological and chemical, and is looking to have the means to launch those and deliver them on states not just within the region but elsewhere and further afield.
این موضوع که صدام حسین در حال تولید، توسعه و سپس استفاده از سلاح‌های تخریب جمعی و به خصوص سلاح‌های میکروبی و شیمیایی است کاملا روشن و واضح است. و همچنین شواهد کافی وجود دارد که او خواهان به دست آوردن وسایل تسلیحاتی است که بتواند نه تنها در منطقه که در سطحی وسیع‌تر از این سلاح‌ها استفاده کند. اما نظر من این است که مقابله با تهدید موجود از طرف صدام حسین باید ابتدا به وسیله سازمان ملل انجام گیرد. اولین قدم در این زمینه بازگرداندن بازرسان سازمان ملل به عراق است تا بتوانند هر گونه زمینه برای تولید سلاح‌های تخریب جمعی را شناسایی کرده آنها را از بین ببرند. و در پاسخ سوال شما من میگویم من هم گزارش جفون را خواندم، اما وزیر دفاع بریتانیا باید شواهد و مدارک کافی ارائه کند که این راه‌های قانونی کدامند و تا این کار را نکند نمیتوان راه قانونی از طریق سازمان ملل را رد کرد. از دیوید چیجی عضو کمیته پارلمانی روابط بین الملل میپرسم اما صدام حسین بارها و بارها به بازرسان سازمان ملل اجازه ورود به خاک عراق را نداده است و آنها را جاسوسهایی خوانده که هدفشان شناسایی مواضع عراق و حمله به آنهاست. چطور فکر میکنید هنوز میتوان همین راه را دنبال کرد؟
formal refusal rather than what you might read in the newspapers, then it is for the United Nations to...
در صورتی که صدام حسین رسماً با ورود بازرسان بین‌المللی سازمان ملل مخالفت کند، من در اینجا صحبت از مخالفت رسمی می‌کنم، نه آنچه در رسانه‌ها گفته می‌شود. در آن صورت سازمان ملل باید به تحریم‌های بیشتر متوسل شود و یا اقدام نظامی علیه صدام حسین را تصویب کند. در پی تصویب سازمان ملل است که آن وقت هر اقدامی بر علیه صدام حسین موجه و قانونی خواهد بود و دیگر کسی نمیتواند با آن مخالفت کند. با نماینده مجلس عوام بریتانیا از حزب لیبرال دموکرات میگویم در مورد افغانستان هم ابتدا خیلی ها همین استدلال را میکردند، اما بعد که آمریکا و بریتانیا مستقیما دست به اقدام زدند و موفق شدند خطر طالبان را سرکوب کنند مخالفت ها برطرف شد. او میگوید
My understanding of the Afghanistan situation was that existing United Nations resolutions were sufficiently robust as to give legality to the coalition against terrorism.
تا آنجا که من در مورد افغانستان می دانم، قطعنامه موجود سازمان ملل در آن مورد به اندازه کافی محکم بود که بتواند به حمله نظامی علیه طالبان برای مبارزه با تروریسم جنبه قانونی دهد.
شهران تبری در لندن، رادیو آزادی. امروز در کابل، فرمانده نیروهای بین المللی پاسدار سر خواستار تمدید مأموریت این نیروها در افغانستان شد. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد نیز بارها همین خواست را در میان نهاده است. از سوی دیگر از شرق افغانستان خبر می رسد که یکی از مسئولان بلند پایه جنبش طالبان را نیروهای افغان بازداشت کردند. گلناز اسفندیاری گزارش می دهد.
امروز جنرال جان مک‌کول فرمانده نیروهای بین‌المللی حافظ صلح در افغانستان خواستار تمدید مأموریت این نیروها شد. بر اساس قطعنامه سازمان ملل متحد، مأموریت نیروهای حافظ صلح بین‌المللی در افغانستان روز 15 ژوئن به پایان می‌رسد. اما امروز در کابل جنرال مک‌کول گفت که پایان مأموریت نیروهای چند ملیتی حافظ صلح در افغانستان درست در آستانه برگزاری لوی جرگه یا مجلس اعلی درست نیست. وی افزود به همین علت هم انتظار می رود که مأموریت این نیروها در افغانستان تمدید شود. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد و حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان بارها خواستار تمدید مأموریت نیروهای حافظ صلح بین المللی در کابل و استقرار آنها در مناطق مختلف افغانستان شدند. رهبری این نیروها را هم اکنون بریتانیا بر عهده دارد و قرار است مسئولیت مسائل امنیتی برگزاری لوی جرگه به خصوص انتقال اعضای آن را نیروهای آلمانی بر عهده بگیرند. از سوی دیگر روز گذشته در نزدیکی شهر مرزی سپین بولدک یک مقام بلندپایه طالبان دستگیر شد. به گفته مقامات افغان ملا رحمت الله که فرماندهی منطقه‌ای در 50 کیلومتری قندهار را بر عهده داشته، روز گذشته در نزدیکی مرز پاکستان بازداشت شده است. بنا به گزارش رویتر ملا رحمت الله از مقامات طالبان مسئولیت جنگجویان خارجی را بر عهده داشته که برای جنگیدن در کنار نیروهای طالبان وارد افغانستان می شدند. وی این جنگجویان را که بیشتر آنها عرب یا پاکستانی بودند پس از نامنویسی در مناطق مختلف افغانستان مستقر می ساخته است. در ماه فوریه هم نیروهای ویژه آمریکا و افغان ملا محمد شمکانی از مشاوران ملا محمد عمر را دستگیر کردند. اما تا کنون تلاش ها برای بازداشت خود ملا محمد عمر رهبر طالبان به نتیجه ای نرسیده است. همزمان با دستگیری یک مقام بلندپایه طالبان در افغانستان، روز گذشته دیک چینی معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که نیروهای طالبان و القاعده در حال برنامه ریزی برای تجدید قوا و حمله به نیروهای آمریکایی هستند. آقای چینی با اشاره به گزارش‌های منابع اطلاعاتی گفت که وی مطمئن است که عوامل القاعده که در اطراف افغانستان پراکنده هستند، تلاش به ترمیم قوای خود خواهند کرد تا بتوانند دست به حمله تازه‌ای علیه نیروهای ائتلاف ضد تروریسم بزنند. روز گذشته در پایگاه هوایی بگرام در افغانستان هم سخنگوی نیروهای نظامی آمریکا گفت که نیروهای آمریکایی خود را برای اجرای عملیاتی در آینده آماده می‌سازند.
The threat level remains high here in Afghanistan. We continue to redeploy troops, prepare for future combat operations.
سطح تهدیدات موجود همچنان بالاست. ما به استقرار نیروهایمان، آمادگی برای عملیات نظامی در آینده، بهبود اوضاع امنیتی و انجام مأموریت‌های بررسی و شناسایی ادامه خواهیم داد.
پیشتر مقامات نیروهای حافظ صلح بین المللی درباره خطر ربوده شدن خبرنگاران و کارکنان خارجی سازمانهای بین المللی توسط اعضای باقی مانده القاعده در افغانستان هشدار داده بودند. امروز یکی از سخنگویان نیروهای حافظ صلح چند ملیتی گفت که همکنون خطر ربوده شدن متوجه اعضای این نیروها نیز هست و بر اساس گزارش‌هایی که به دست آنها رسیده، اعضای طالبان و القاعده می‌خواهند برای آزادی زندانیان خود نیروهای حافظ صلح را بربایند یا با خودروهای پر از بمب با آنها حمله کنند.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. در این گیرودار یکی از مهمترین برنامه‌های دولت موقت افغانستان بازسازی ارتش ملی آن کشور است. حامد کرزای رهبر حکومت موقت در کابل امیدوار است که نیروهای بین‌المللی پاسدار صلح دست کم تا تشکیل لویه جرگه یا شورای ریش سفیران افغان در افغانستان بمانند. به گزارش شهرام میریان، گزارشگر رادیو آزادی در آلمان، روزنامه زود دویچه در گفتگوی با اخزر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، به آینده و چشم‌انداز حکومت در کابل پرداخته است. شهرام میریان.
خبرنگار روزنامه زود دویچه در پایتخت افغانستان در آغاز این مصاحبه میپرسد حامد کرزی در کابل از محبوبیتی خاص برخوردار است. از سوی دیگر بسیاری از افغانها با اشتیاق فراوان بازگشت محمد ظاهر پادشاه پیشین را انتظار میکشند. آیا این بدان معناست که مردم افغانستان به دولت موقت اعتماد ندارند؟ اخزر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در پاسخ میگوید حامد کرزی نه تنها در کابل بلکه در سراسر افغانستان محبوب خاص و عام است. افغانها حامد کرزی را عنوان نمادی از صلح به حساب می آورند، اما آنچه به ظاهر شاه مربوط می شود می توان گفت همه آن کسانی که از حامد کرزی حمایت به عمل می آورند پادشاه پیشین را نیز مورد پشتیبانی قرار خواهند داد. خبرنگار می پرسد پادشاه 87 ساله که 3 دهه است افغانستان را ترک گفته مگر چه کرده است که این همه محبوب و پرطرفدار است؟ اخزر ابراهیمی در پاسخ می گوید این شیفتگی و دلبستگی بیش از همه ریشه در گذشته ها دارد. اکثر افغانهایی که دل به پادشاه بستند تا کنون اون را ندیدند. یک افغانی یک بار به من گفته بود زمانی که پادشاه افغانستان را ترک گفت صلح و آرامش هم از این مملکت رخت بربست. به این خاطر افغانها امیدوارند که با بازگشت پادشاه آرامش هم به این سرزمین بازگردد. خبرنگار در ادامه می پرسد آیا پادشاه خطری برای صلح به حساب نمی آید؟ چرا که برخی از افغانها با بیان این دلیل که محمد ظاهر در سالهای جنگ و ویرانی در تبعید به سر برده او را نمی پذیرند. نماینده ویژه سازمان ملل در جواب می گوید پادشاه مرد سال خورده است که تمایل تام و تمام دارد به مملکتش یاری رساند و من شخصا نسبت به بازگشتش بسیار خوشحالم. اگرچه قصد ندارم در این گفتگو به تجزیه و تحلیل نقش سیاسیش بپردازم. بخش اعظمی از مصاحبه روزنامه زود دوچه با اخزر ابراهیمی در حول و حوش تشکیل لویی جرگه و نقش اقوام گوناگون در تعیین آینده سیاسی افغانستان دور می‌زند و وی در جای جای سخنان خود بر اهمیت این گردهمایی تاکید می‌کند و سپس بر موضوع تأسیس ارتش ملی افغانستان دست می‌گذارد و در این پیوند می‌گوید برخلاف نقطه نظرهای آمریکا بر این باور است که ارتش ملی به عنوان تضمین کننده ی آرامش و ثبات زودتر از آنچه که تصور می شود شکل می گیرد. اخزر ابراهیمی آنگاه گسترش مأموریت سربازان چند ملیتی حافظ صلح را پیش می کشد و خاطر نشان می کند این موضوع از اهمیت فراوان برخوردار است که مأموریت این نیروها از کابل به دیگر شهرهای افغانستان هم توسعه یابد. خبرنگار سپس می پرسد اگر چنین نشود وضع چگونه خواهد شد؟ اخزر ابراهیمی در جواب میگوید اگر نیروهای خارجی انجام این مهم را تقبل نکنند میبایستی افغانها خود به تنهایی به برقراری آرامش در سراسر افغانستان بپردازند. نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان سپس بر ضرورت امنیت و تحول در افغانستان مکث بیشتری میکند و از تمامی کشورهای یاری‌رسان که قول کمک دادهاند خواستار میشود که هر چه زودتر کمک های مادی خود را به افغانستان سرازیر کنند. شهرام میریان، رادیو آزادی.
رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 تا 20:30 دقیقه به بخت ایران، 16 متر 17885، 19 متر 15195 و 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
در ادامه برنامه بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، از جمله در ایران مواد مخدر با داس مرگ در دست جانها را درو می کند. مواد مخدر خالص مرگبار است. اما اکنون در ایران مواد مخدر ناخالص بر شمار قربانیان این مواد افزوده است. از سوی دیگر مواد مخدر در حد گسترده‌ای به مدرسه های جمهوری اسلامی راه یافته است. گفتگویی داریم در همین زمینه با یک روزنامه‌نگار در تهران در کنار گزارش‌های گوناگون دیگر از جمله گزارش‌های ویژه سال نو و سال کهنه سالی که گذشت. اما پیش از آن بکتاش خمسه‌پور با تازه‌ترین خبرها.
در بیروت وزیران خارجه کشورهای عرب در آستانه برگزاری اجلاس رهبران عرب اعلام کردند خواستار برقراری صلح در خاورمیانه هستند، اما نه به هزینه تسلیم شدند. وزیر خارجه لبنان محمود حمود در پیام افتتاحیه نشست وزیران خارجه کشورهای عرب در بیروت گفت عرب چیزی را کمتر از حقوق استوار خود نخواهند پذیرفت. عمرو موسا دبیر کل اتحادیه عرب نیز در این نشست گفت خاورمیانه با آینده‌ای نامعلوم روبروست و افزود یا عدالت و صلح و یا آشوب کامل و درگیری در انتظار خاورمیانه است. انتظار می‌رود روز چهارشنبه در اجلاس رهبران عرب پیشنهاد عربستان سعودی در خصوص صلح عرب با اسرائیل و عادی سازی روابط در ازای تحویل گرفتن اراضی اشغال شده عرب از هنگام جنگ سال 1967 و توافق در زمینه یک راه حل منصفانه برای پناهندگان فلسطینی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. گروهی از سربازان بریتانیا روز دوشنبه برای آغاز ماموریت خود علیه بقایای قوای القاعده و طالبان وارد افغانستان شدند. وزارت دفاع بریتانیا تایید کرده است که حدود 100 سرباز بریتانیا به فرودگاه بگرام در نزدیکی کابل انتقال یافتند. بریتانیا در نظر دارد 1600 سرباز دیگر که در کنار نیروهای ایالات متحده به انجام وظیفه خواهند پرداخت به افغانستان اعزام کند. یک سخنگوی نظامی ایالات متحده میگوید نیروهای ائتلاف ضد تروریسم برخی اسلحه های به دست آمده از قوای طالبان و القاعده را به دولت موقت افغانستان تحویل دادند. سرگرد برایان هیلفرتی روز دوشنبه گفت که در پی تکمیل عملیات آناکوندا در هفته گذشته نیروهای ائتلاف مقادیر عظیمی از اسلحه و مهمات در منطقه شاهکوت در استان شرقی پکتیا کشف کردند. سخنگوی نظامی ایالات متحده گفت در حالی که برخی مقادیر اسلحه های به دست آمده نابود شده یا به کارشناسان اطلاعاتی تحویل داده شدند، مقادیری از سلاح ها و وسایل کشف شده در اختیار دولت موقت افغانستان قرار گرفته است. وی افزود اگر سلاح ها و مهمات خوبی پیدا شوند و از نوعی باشند که دولت موقت افغانستان به آنها نیاز دارد، در اختیار دولت موقت قرار می گیرند. کره جنوبی و کره شمالی روز دوشنبه به طور مشترک اعلام کردند که یک فرستاده رئیس جمهوری کره جنوبی در تلاشی جهت از میان بردن تنش‌ها میان سئول و پیونگ‌یانگ هفته آینده به کره شمالی سفر خواهد کرد. یک سخنگوی رئیس جمهوری کره جنوبی گفت لیم دونگ وون مشاور ویژه پرزیدنت کیم دای جونگ در هفته نخست ماه آوریل به پیونگ‌یانگ سفر خواهد کرد. خبرگزاری کره شمالی این سفر را تایید کرده و گزارش داده است پیونگ‌یانگ و سئول وضعیت وخیمی که ملت کره با آن روبروست و مسائلی را که موجب نگرانی دو جانبه است مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد. اعلام سفر فرستاده رئیس جمهوری کره جنوبی به پیونگ‌یانگ با استقبال ژاپن و ایالات متحده روبرو شده است. در سئول هزاران پلیس ضد شورش با هجوم به کوی دانشگاهی صدها تن از کارگران را دستگیر و همزمان شرکت‌های برق اخراج کارگرانی را که یک ماه است در اعتصاب به سر می‌برند آغاز کردند. عملیات پلیس اندکی پس از نیمه شب یک شنبه به وقت محلی و هنگامی آغاز شد که حدود 3000 کارگر در دانشگاه یونسی برای اعتراض به طرح‌های جهت خصوصی سازی تأسیسات دولتی برق گرد هم آمدند. دست کم 10 تن در این درگیری ها زخمی شدند و به گفته پلیس 381 کارگر بازداشت شدند. اخبار را از رادیو آزادی پی می گیریم. در موجی بی سابقه از سوانح رانندگی در ایران مقامات پزشکی اعلام کردند در جریان تعطیلات روز دوشنبه دست کم 122 تن کشته و بیش از 1800 تن در کشور زخمی شدند. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است در صبح و اوائل بعد از ظهر دوشنبه 933 سانحه رانندگی در ایران روی داده و افزوده به 350 آمبولانس و بیش از 1000 پزشک جهت رویارویی با این بحران نیاز است. ایران با 200,000 سانحه رانندگی که هر سال حدود 15,000 کشته و 87,000 زخمی بر جای می‌گذارد، دارای یکی از بالاترین آمار سوانح رانندگی و تلفات ناشی از آن در میان کشورهای جهان است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است برای نخستین بار پس از 21 سال یک فروند هواپیمای باری که از دبی پرواز کرده بود در فرودگاه آبادان به زمین نشست. فرودگاه آبادان در جریان جنگ 8 ساله ایران و عراق هدف حملات سنگینی قرار گرفته بود. به گزارش ایرنا مسئول روابط عمومی فرودگاه آبادان گفت هواپیمای باری که روز یکشنبه در این فرودگاه به زمین نشست حامل 14 تن وسایل الکترونیکی و رایانه‌ای بوده و به یک شرکت هواپیمایی دبی تعلق داشته است. این مسئول اظهار امیدواری کرده است که پذیرش هواپیماهای باری سنگین در این فرودگاه برای جنوب استان خوزستان رونق اقتصادی در پی داشته باشد. و در 74مین مراسم سالانه اعطای جوایز اسکار در هالیوود، فیلم یک ذهن زیبا جایزه اسکار بهترین فیلم سینمایی را دریافت داشت. ران هاورد، کارگردان این فیلم نیز جایزه اسکار بهترین کارگردانی را از آن خود ساخت. در بخش فیلم‌های خارجی، فیلم برهوت از بوسنی که تصویری از جنگ داخلی بوسنی را ارائه می‌دهد، جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی را کسب کرد. دنزل واشنگتن و هال بری نیز به ترتیب جایزه بهترین بازیگر مرد و بهترین بازیگر زن را در 74مین مراسم اعطای جوایز اسکار به دست آوردند.
بکتاش خمسه‌پور، تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. در ایران خالص است میکشد، ناخالص است میکشد. مواد مخدر خالص به تنهایی برای کشتن بسنده است، اما اکنون ناخالصی های این مواد مرگبار بر شمار قربانیان مواد مخدر در ایران افزوده است. در حالی که 2/3 از مجموع نزدیک به 180,000 زندانی در ایران امروز از کسانی هستند که در پیوند با مواد مخدر در پس میله های زندان جای گرفتند. از سوی دیگر مسئولان ایرانی از گسترش روزافزون مصرف مواد مخدر در مدارس جمهوری اسلامی خبر دادند. ماه منیر رحیمی و گفتگویی در همین زمینه با رؤیا ملکی، روزنامه‌نگار در تهران.
خانم ملکی، آقای هوشنگ پور رضا قلی، یکی از مقامات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، گفته که حتی مرغوب ترین مواد مخدری که در ایران فروخته میشه تنها 25% مواد خالص و 75% اون رو مواد ناشناخته تشکیل میده. اون میگه که این ناخالصی مواد باعث افزایش چند برابر مرگ معتادا در سال 80 شده.
افغانستان با اون قرارهایی که با ایران گذاشت به جایگزین کرد کشت خشخاشو، خب پلیس دیگه نبود. یعنی در بعد از شبه که ایران هر که سرمایه‌گذاری کرده بود برداشته شد کشت خشخاش، ولی از جایی که انبارهای طالبان نه مقدارش مشخصه و نه مکانهاش، که این معلوم نیست چند سال کل جهان رو میتونه ساپورت کنه. از طرفی ایران مرکز ترانزیت هستش، یعنی بیشتر ترانزیت به اروپا از طریق ایران صورت میگیره. مواد مخدر بیشتر ناخالصی از طریق طالبان بود. ما خبراشو داشتیم که یعنی به مطبوعات هم اومد که از طریق طالبان ناخالصی زیاد شده و در دست مردم قرار میگیره، حتی به کشوری که صادر میشه. تو ایران آمارها رو مردم مسئولین گفتن، هم مسئولین بی‌سی‌سی گفت، هم همین خود فرادربویی گفتن که چقدر مرگ و میر بوده از مواد ناخالص هروئین. چند وقت پیش هم سردار عوایی گفتن که ما با یک مشکل بزرگ دیگه در سال 81 مواجه هستیم، اونم افزایش بسیار بسیار زیاد کشت خشخاش در افغانستان در سال جاری هستش که متاسفانه ما هم از اون بی‌بهره نیستیم و در سال آینده قطعا با مشکل بزرگی در سال آینده که خیلی چون سال 80 ایشون گفتن در امسال قطعا کاروانه بزرگ مواد مخدر به ایران حتما میاد.
از طرف دیگه سردار ابویی مدیر کل مبارزه با مواد مخدر قبلا گفته بود که در سال 80 با کاهش حجم مواد مخدر و گرایش افراد جدید و ناخالصی در هروئین و فعالیت قاچاقچیان خردپا مواجه بودیم. ایشون در این حال اما از مسئولا خواسته که اقدامات لازم برای نگهداری معتادان ولگرد رو فراهم سازن. این به این معناست که زندانهای ایران گنجایش تعداد زندانی ها رو نداره، تعداد مجرم ها رو نداره. شما در این اعلام تناقضی نمی بینین؟
ما متاسفانه مسئولانمون یه مشکل بزرگ دارن، اینه که با مخفی کاری فکر میکنن همه که میتونن حل کنن، همونطور که الان مسئله ایت رو مخفی کاری دارن میکنن، همونطور که مسئله ایتیاد ابتدا مخفی کاری کردن و بعد که علنی شد، یعنی از اون قباحتش در اومد اعتیاد، ما تو خیابون میدیم پر از معتاده، پر از قلب یک گوشه خیابون نشسته داره تصدیق میکنه، پارکامون داره به راحتی مواد مخدر پخش میکنن، دست به دست هم دارن میچرخونن، همونطور از قباحتش افتاده این مسائل هم دارن مخفی کاری میکنن و برای همین یه سری آدم پیدا میشه که نه نیست این مسئله اصلا وجود نداره. حالا یا وقتی که دیگه میدونن نمیتونن به ذات کامل نهیش کنن، میگن که هست اما خیلی کمه و ناچیز بوده، داره بهتر میشه، ولی یه سری از مسئله میگن نه باید این مشخص بشه، جامعه باید بدونه که خطر بیخ گوش خانواده است. برای هم یه سری از مسئله میان آمار میدن، ارقام میدن، میگن، ولی خب یه نفر که باز میاد میبینه که وقتی مسئولیت یه نفر که میره زیر سوال میاد میگه که نه همچین چیزی نیستش، یه نفر باید ثابت کنه. متاسفانه ما در کشورمون متاسفانه از سال 75 به این ور آمارگیری نداریم، یک سر شماره نمیشه، خب آمار چیز دیگه ای هم نداریم، آمار دقیق نداریم، اما یکی میاد که 2 میلیون ما معتاد داریم، یکی میگه 6 میلیون ایرانی معتاد داریم، یکی میگه خب اون 4 میلیون دیگه تفننی معتاد هستن. برای همین اعتیاد رو اصلا نمیاد آمار به خصوصی در موردش بدن. هر کسی هم میاد تناقض میده، حرف دیگری رو رد میکنه به خاطر خودش زیر سوال نره، اون یکی میاد یه چیزی میگه که دیگری رو برای زیر سوال مسئولیت از گردن خودش باز کنه.
شما به عنوان یک ناظر اجتماعی سبب افزایش اعتیاد رو در محیط‌های آموزشی چطور میبینید؟
بچه ها میان به چند دسته تقسیم میکنن، یک افرادی که بچه هایی که در خانواده ایست بدن دیم کنن که یا مادر معتاده یا پدر معتاده و یا هر دو، که در این صورت بچه قربانی میشه، یعنی به عنوان کسی که میتونه مواد مخدر رو تهیه کنه یا حتی پخش کنه مورد سوء استفاده قرار میگیره و حتی در این بین از دخترها هم برای پخش مواد و حتی سوء استفاده جنسی مورد استفاده میگیرن دخترها. این یک راه اعتیاد بچه ها میشه حتی در مداره، به خاطر اینکه بچه ها به خاطر اینکه بتونن پخش کننده های خوب باشن خودشونو از طریق پدر مادر معتاد معتاد میشن، ولی از طریق مورد در مداره این هم میتونه ترویج کننده خوب باشه، چون که افرادی که بالا در هر گونه در یک میهمانی کوچک برای اول میگن خب تفریحی شروع میکنن و مواد مخدر استفاده میکنن، خب بعد به مدرسه ارتقا پیدا میکنه و در مدرسه از این کلاس به اون کلاس و یا یه مدرسه پیدا میشه که پر از مواد مخدر و پر از بچه های معتاد هسته. اما عدم نظارت صحیح مدیران یک مدرسه هم میتونه روش دخیل باشه، تعداد زیاد افراد یک کلاس میتونه زیاد باشه، سطح فرهنگی مدارس میتونه باعث افزایش مواد مخدر در مدارس بشه و اون چیزی که بچه ها رو سوق میده، حتی ما آماری داشته از مسئول یکی از مسئولین بهزیستی که بچه ها موقع استرس امتحان که به روب استفاده از مواد مخدر میارن، ابتدا با سیگار شروع میشه، بعد سیگار توش مواد حشیش میریزن، سیگاری استفاده میکنن و به صورت های موادی که کمتر زحمت داره که میتونن در حیات خلوت مدرسه، در توالت های مدرسه، در جاهایی که حتی در گوشه کلاس کنار شوپاز استفاده میکنن. مسائل بیشتر جنبه های اجتماعی میتونه داشته باشه، چون اقتصادی اگه بخوایم بهش مثلا کلان نگاه کنیم، کسی که معتاد میشه قطعا بچه که به صورت تقریبا دست به فقیر هست خیلی کمتر میتونه بره سراغ مواد مخدر، حتی برای لذتش هم نمیاد 500 تومن بدال یه بسته هشیش استفاده کنه یا یه بسته هروئین تهیه کنه که قیمتاش از این هم پایین تر، البته با یه بسته پفک هم خانی داره قیمت یه بسته هروئین در ایران.
خالص است میکشد، ناخالص است میکشد، دو برابر بیشتر میکشد. گفتگویی بود با رویا ملکی، روزنامه‌نگار در تهران. از خانه و کاشانه، از سرزمین پدری میگریزند و میگویند حب وطن گرچه حدیث شریفی است اما در وطن به ذلت نمیتوان جان داد. اما گریز از وطن همواره آرامش به بار نمی آورد. نمونش، یک جوان 26 ساله ایرانی، محسن امری، که به تازگی در شهر برمینگام بریتانیا خود را به دار زد. محسن افسرده بود. افسرده از انتظار طولانی برای تعیین تکلیف و سرنوشتش. شهران تبری در لندن با یکی از آشنایان محسن گفتگو کرده.
محسن امری جوان پناهجوی ایرانی که به یک عمر زندگی در برابرش که میتوانست بسیار پرثمر باشد پایان داد، 2 سال بود به بریتانیا آمده بود. ظرف 2 سال گذشته این سومین جوان پناهجوی ایرانی است که از بیم عدم قبول پناهندگیش و بازگردانده شدن دست به خودکشی زده است. سعید آرمان، دبیر فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در لندن، میگوید
اونایی که جواب رد میگیرن همراهش یه نامه میفرستن براشون از طرف وزارت کشور که باید ایشون این خاک این کشور رو ترک کنن.
اون وقت چقدر این تقاضا جدی هستش؟ یعنی آیا واقعا اینا رو میذارن توی هواپیما و پس میفرستن یا اینکه ایشون به دلیل نداشتن اطلاع نگران شده بودن؟
این که ایشون نگران شده در صورت این جای تاسف میشد، در صورت خود اونایی که جواب ردن میگیرن امکان اینو دارن که فرجام خواهی کنن و از وزارت کشور بخوان چه تجدید نظر کنن و این حکم رو در واقع دادگاه میتونه بررسی بکنه و شانس موفقیت بازم داره، که متاسفانه ایشون قبل از پیمودن این راه ها به بنبست رسیده و این کار کرده. ولی در مجموع دولت اینجا در قانونش رو به شدت سخت گیرانه تر میکنه و پناهجوها رو در واقع برمیگردونه، تلاش میکنه که اینا رو سریعا بفرسته دستگیر کنه و بفرسته بازداشتگاه و بعد از بازداشتگاه اینا رو بفرسته ایران یا به کشورهای دیگه.
پای صحبت مجید، دوست نزدیک محسن امری، می نشینم که خود او نیز پناهجوست و در برمینگام زندگی می کند. مجید به دلایل حقوقی مایل نیست مشخصات کامل خود را فاش کند، اما درباره دوستش محسن امری می گوید چگونه عدم اطلاع از نظام پناهندگی و دستاندازهای قانونی و حقوقی منجر به سرخوردگی و یأس و نهایتاً خودکشی دوست جوانش شد.
دوست عزیز ما مدت 2 سال بود که توی این کشور به عنوان پناهنده رجوع کردن. در طی این 2 سال ایشون هیچ گونه جوابی از هوم آفیس نگرفتن و اینجور که خودشون طبق اون صحبتهایی که با من مرتب داشتن ناراحت بودن از دست اون وکیل اولیشون که در یه شهر دیگه بود زندگی میکردن به نام ویگان. این وکیلشون مثل که کیس ایشون رو دیر رد کرد بود برای هوم آفیس، ایشون رو بدون هیچ گونه مصاحبه ای ردش کردن و جریان مال حدود 6 ماه بعد که خودشون رو اینجا بنده اعلام کردن اتفاق افتاد و بعد از 6 ماه ایشون رفت که حداقل طبق گفته خود وزارت کشور بعد از 6 ماه هر پناهنده میتونه بیاد اینجا اعلام کنه که بهش اجازه کار بدن. ایشون رفت وزارت کشور، متاسفانه اون برگش هم ازش گرفتن، اون برگه به اصطلاح اون IND که همون شناساییش بود اون ازش گرفتن و گفتن که شما رد شدین. ایشون هیچ اطلاعی از این موضوع نداشت. دیگه از اون به بعد بهش گفتن شما منتظر نامه هوم آفیس باشین وزارت کشور که تکلیفتون مشخص بشه. از بعد از اون 6 ماه ایشون تا این زمانی که هفته گذشته که همچین اتفاقی براشون افتاد هیچ گونه نامه ایشون دریافت نکرد. فقط حدود 2 ماه پیش بود که هوم آفیس نامه‌ای براشون فرستاد و گفته بود که شما کیستون رد شده و از نظر پناهندگی شما مردود شدین و با منتظر نامه بعدی بشین که بهتون بگن که چی کار با بکنین. ایشون رویش رو به طور کلی از دست داده بود. یعنی ما اینجا هر چقدر صحبت میکردیم که بالاخره باید صبر کنی درست میشه. خب ایشون شما میدونین که هر انسانی که بالاخره مشکلی براش تو زندگیش پیش میاد از کشوری که طرد شده و جونش در خطر بوده فرار میکنه به یک کشوری میاد که اعلام پناهندگی میکنه که میتونه اونجا امن باشه، هیچ خطری دیگه تهدیدش نکنه، به اون کشور رجوع میاره. ولی خب چطور میتونه دو سال، مدت دو سال فقط اونجا بدونه هیچ گونه جوابی؟ این که اصلا نمیدونه آیا خدایا فردا چی پیش میاد براش، فردا چطور میشه، آیا اینجا در امان هست نیست. خب انسان دیگه، انسان بالاخره هرچی باشه بعد یه مدتی اصلا روی خودش رو از دست میده، افسرده میشه، افسردگی روی پیدا میکنه.
حالا آقای مجیدیشون اون نامه آخری از وزارت کشور براشون رسیده بود؟
بله، این نامه رو فکر کنم حدود دو ماه و نیم پیش دریافت کردن.
اون نامه چی گفته بودن؟
گفته بود این نظر پناهندگی ردش کرده بودن، منتها خب بهشون گفته بودن.
ولی باش کسیدن یه نامه دیگه برات نیست؟
آره، باید منتظر باشن که نامه بعدی دستت برسه. که
منتظر شدن اون نامه رو
ایشون دیگه به هیچ عنوان تحمل نداشتن. میگفتن اینا همش حرف، من الان دو سال اینجا هستم.
به گفته مجید علاوه بر مشکلات مالی، موضوعی که بیش از هر چیز موجب افسردگی محسن عمری شد، نداشتن اجازه کار و به عبارت دیگر بیکاری و بی‌هدفی بود.
حتی سه تا وکیلشون عوض کرد برای اینکه بتونه حداقل یه برگه چیزی بگیره که بتونه باش بره سر کار. ایشون دو سال فقط تو خونه بود. نه. کی میتونه دو سال فقط تو خونه بشینه نگاه در دیوار بکنه؟
نه.
واقعا مشکله.
نه.
ایشون حدود یک سال توی ویگان داخل هاستل زندگی میکردن بدون هیچ گونه پولی. البته فکر میکنم هفته 10 پوند فکر میکنم بهشون دادن، ماهی یا هفته 10 پوند بهشون میدادن. بعد دوباره ایشون با تمام اون سختی که اونجا کشید منتقلش کردن توی بیرمنگام، بازم حدود 6 ماه توی هاستل ایشون بودن بدون هیچ گونه پولی. من از اینشون خبر داشتم که ایشون هیچ گونه پولی دریافت نمیکردن. بعد از 6 ماه اونم دوباره رفت چقدر خودشون به اصطلاح صحبت کرد اینا، انداختنش توی خونه ای. بازم ایشون مشکل داشت با یه فردی که باهاشون بود، آفریقایی بود فکر میکنم، با اونم مشکل داشت. به من میگفت من مرتب باهاش دعوا دارم، برای من خط نشون میکشه، به من میگه هر کی اینجا اومده باید از این خونه بره، من خونه رو نمیخوام کسی با من زندگی بکنه. ایشون بازم اونجا هم نتونست دوام بیاره، اومد رفت دوباره یه خونه دیگه بهش دادن که این خونه آخریش بود که دیگه اینجا به دخواه حدود فکر میکنم 2-3 ماهی توی این خونه بود، 3-4 ماه فکران توی این خونه بود.
ببخشید آقای محسن عمری، تحصیلاتشون در چه حدی بود؟
ایشون سیکل داشتن.
سیکل داشتن. اینجا چه کاری میخواستن بکنن؟
اینجا هیچ گونه جوابی نداشتن اصلا.
نه، خودشون مثلا برنامه‌شون این بود که چه کاری انجام بدن.
ایشون اینجا کارهای کامپیوتری انجام میده تو کالج، یه فرد بسیار بسیار موفقی بود از این نظرها، یعنی جوری نبود که به همین سادگی بخواد اینقدر احساس ضعف بکنه که یه همچین دستی کارهایی بخواد بزنه.
تعلیم کامپیوتر داشت گرفته بودن در ایران؟
نه، ایشون در ایران توی شرکت زیمنس کار میکردن.
در ایران توی شرکت زیمنس؟
بله بله، مدرک های خیلی بسیار بسیار مدرک داشتن ایشون در چیزهای متفاوت، الکترونیک و موردهای متفاوت.
پس ایشون علت خروجشون از ایران مسائل سیاسی بوده؟
مسائلی که حقیقتش من از برنامه هاشون به هیچ اطلاعی ندارم، اینا همش توی خودش بود، نامست که مشکلی داشته که توی کارخونش بوده و مسائل دیگه که من هیچ گونه اطلاعی از اون برنامه هاش ندارم.
خب بعد اینجا
ایشون نه تنها ایشون، ما الان خیلی منم دوستایی دارم اینجا که خیلی حتی موردهای بدتر از محسن هستن. بیشتر از 2 سال هست که اینا همون به همون صورت منتظر نامه هستن، ولی متاسفانه هیچ کنون جواب اینا دریافت نکردن. من نمیدونم این وزارت کشور چجوری میخواد جوابگویی این همه پناهنده باشه که به این کشور رجوع بودن فقط به خاطر اینکه جونشون در خطر بوده باشه. و الان دوست من این بلا سرش اومد. الان من دوست دارم بگم اینو، دوست دارم اینو همه دنیا بشنم از صدای منو، هیچ گونه فعالیتی در این نظر نکردن. یعنی من از زمانی که این برای دوستم این اتفاق افتاد فقط 3-4 مرتبه با پلیس تماس گرفتم که ببینم این مشکلش چی بوده، چرا این کار کرده. جوابی، هیچ گونه جوابی به من داده نشده.
شرنگ پناهندگی در افغانستان، مرگ یک جوان 26 ساله ایرانی گریخته از جمهوری اسلامی، تحکامی های گاه مرگبار در سراسر دیار غربت جوش می زند. نه فقط در بریتانیا، مثلا در فرانسه. در فرانسه 50 تن از پناهجویانی که نتوانستند برگ اقامت بگیرند، به نمایندگی از 60,000 تن دیگر که شرایطی همانند آنها دارند، دست به یک راهپیمایی اعتراض‌آمیز زدند. ژان خاکزاد، گزارشگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی در پاریس، از همین راهپیمایی اعتراض‌آمیز و طولانی میگوید.
در فرانسه 60,000 تن که بانها عنوان افراد بدون سند و مدرک اقامت را دادند، از سال 1997 تا کنون در انتظار دریافت کارت اقامت به سر میبرند. در نتیجه حضور آنها در خاک فرانسه غیرقانونی است و هر لحظه خطر اخراج آنها از خاک فرانسه وجود دارد. در سال 1998 گروهی از خارجیانی که در انتظار دریافت کارت اقامت به سر می بردند در یک اقدام سمبولیک به کلیسای سن برنار پاریس رفتند و چند روز تحصن اختیار کردند که بالاخره با حمله ماموران پلیس ناچار به ترک محوطه یک کلیسا شدند. این اقدام آنها و حمایت شخصیت‌های فرهنگی و سازمان‌های بشردوست باعث شد تا ژان پیر شونمان وزیر وقت کشور فرانسه دستورالعملی را صادر کند تا بر اساس موارد خاص در افرادی که خواستار ماندن در فرانسه هستند کارت اقامت داده شود. به رغم اینکه تعداد زیادی از افراد بدون سند و مدرک اقامت موفق شدند کارت اقامت قانونی را دریافت کنند، اما حدود 60,000 نفر که هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود هنوز اجازه اقامت در فرانسه را دریافت نکردند. اکثر این افراد از کشورهای افریقایی و شمال افریقا به فرانسه آمدند تا بتوانند در این کشور زندگی بهتری را برای خود به وجود آورند. اما قوانین دست و پاگیر وزارت کشور فرانسه که دریافت اجازه اقامت در این کشور را روز به روز سخت تر کرده است، متقاضیان کارت اقامت را با مشکلات فراوانی روبرو ساخته است. آنها که اجازه کار قانونی در فرانسه را ندارند، ناچارند با دریافت حقوق ناچیز به طور غیر قانونی سخت‌ترین کارها را بپذیرند. برای نجات از این وضع ناهنجار، 50 تن از خارجیانی که از سال 1997 تا کنون نتوانستند کارت اقامت دریافت کنند، با پای پیاده از بندر مارسی در جنوب فرانسه به سوی پاریس حرکت کردند تا مسافت 1,000 کیلومتری میان دو شهر را در 33 مرحله بپیمایند. تا در فاصله دور اول و دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به پاریس برسند. هدف آنها جلب توجه و حمایت دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود که بیشترین آرا را در دور اول کسب کردند. آقای دومینیک نوگر، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر فرانسه، در مصاحبه‌ای که با روزنامه لیبراسیون انجام داده است، در پشتیبانی از افراد بدون سند و مدرک اقامت میگوید دولت فرانسه با بیتوجهی به وضع خارجیانی که بیش از 5 سال است بلا تکلیف در انتظار دریافت کارت اقامت به سر میبرند حقوق بشر را زیر پا میگذارد، زیرا این افراد نه اجازه سفر دارند و نه میتوانند به ملاقات خانواده خود در کشورهایشان بروند. رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر فرانسه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را متهم می کند که از ترس از دست دادن آراء افراطیون راست بحث درباره خارجیان و مسئله اقامت آنها در فرانسه را در برنامه های انتخاباتی خود قرار ندادند. جان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
تا لحظاتی دیگر صدای رادیو آزادی را روی این طول موج‌ها می‌شنوید. 16 متر 17885، 19 متر 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز.
در ادامه برنامه در ساعت دوم، از جمله سیف الاسلام پسر معمر قذافی نامزد جانشینی پدر شده است برای رهبری لیبی. گفتار اقتصادی روز از دکتر فریدون خاوند. از سالی که رفت در سالی که آمده است گزارشی داریم. از عمو اسکار یاد می کنیم. عمو اسکار پس از چندین دهه بار دیگر در آغوش یک هنرپیشه سیاه پوست جای گرفت، دنزل واشنگتن. همه اینها و بیشتر تا یک دقیقه و چند ثانیه دیگر از بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی.